جمع سه چهار تا نکته گذشت، من میدونم تمام شد.
نمیدونم تذکری به من یادم بیار. بله اوکی، بله هر چیش رو تذکر بده. یادداشت نکردی چون؟
نه یکیشو یادداشت
کردی. یادم بیاد دخمه اینو هست من. حالا شروع کنم به بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم تشفیق آوردن یا فرماشیم ولیده. بعد از مباحث جلسه قبل از تهذیب مرحوم شیخ آوردن عبارتی را،
حالا یاد آمد یکی دو تا روایات بود.
خب
یکی دو تا روایت بود که از اون روایات معلوم شد حرمت صوم شوال این تو موضوع اشتخارت داد.
بله روایاتی که علم اخالت داره مضمون روایت یادون نیست یکیش بتوشا بگی. نه خود روایت عبارتشا من یادم بیاد ببینم که چه عرض کرده بود. حالا بازم بین راه بله
محدیث سهل تو هم سم و یوم عرفه هم منظور شما اتفاق
داشت.
آه روایت اتفاق وف را بله بله حالا عرض میکنم. حالا این حال در تهذیب جلد چهارم صفحه 297 جلسه قبل آقا فرمودن آباد شاید نیستن که اینجا مرحوم شیخ میگن که روایتی تو نظر خودشون روایتی که میگه اگر میخواد کفاره قتل خطایی انجام بده که در اشهر حرم واقع شده اگر بینش چه کار کنه روز عید قرار بگیره روایت فرمود که اشکال نداره. مرحوم شیخ میفهمه و این خبر فلیسه به مناقضن لما تزمنه الخبر الاول من تحریم صیام عیدین. چرا؟ لأن التحریم یعنی تحریم صیام عیدین وقع علی من یصومهما مختارا مبتدعا. تحریم برای اینه، اما اینکه خودش آمده قتل خطایی واقع شده حالا میخواد که از تو اشهر حرم روزه ها را بگیره اینجا دیگه حرام نیست. مرحومش حالا خیلی من عبارت نگاه کردم فرمودن خیلی محکم نیست در این که دلالت داشته باشه عبارت شیخ بر بحث نگاه برای چون اشاره فرمودن من گفتم این نظرتون باشه حالا بعدام ثبت بکنید و روش تأمل کنید. مرحوم شیخ هم اینا دارن، یعنی حرمت صوم عیدین را به عنوان عاشر ذی‌الحجه ثبوتن مفسده ملاکیه داره، خدای متعال حرامش کرده، مشترکن بین العالم و الجاهل. اینجوری شیخ قبول نداشتن که انه ملاحظه کنید این اندازش مانعی نداره، اما اینکه مقصود ایشون چی بوده از اینکه تحریم انما وقع بعد فرمودن بله فیلزمه صوم لادخاله نفسه فی ذلک کذا. این یه نکته یه عرض کنم که حالا اون روایت اتخوفم حاصل چیزی که من عرض کردم که ظاهرنم مرحوم صاحب هدایر فرمودن یه چیز اقناعی حضرت آوردن، تعبیر اقناعی را صاحب هدایق داشتن در اتخوف. من یه کلمه عرض کردم حالا شد همین بود که ظاهر اتخوف مناسبت داره با فرمایش سید. من اینجوری عرض کردم ما باشیم و این روایت اتخوف و فرمایش سید اینا با هم دیگه چی هست؟ هماهنگن. این دلالت بر فرمایش سید که فرمودن احتیاط در طرف این کاره، از یه طرف احتمال میدیم اید باشه حرام باشه، از یک طرف ولو اون اتخوف در اید قربانه، اما خب به عدم فصل همون اتخوف در صوم اید فطرم میایه. بنابراین از این ناحیه دلالتش خوب بود. فقط من عرض کردم که اگر با سایر ادله در مجموعی که بحث شد اگر سر برسه، این تعبیری براش میاریم. این عرض من بود. فقط نکته ای که حالا الان اندازه یک دقیقه بگم و رد بشیم، ولی نکته خوبیه این است که علا ای حال این احتمالی که بگیم حرمت صوم اول شوال و عاشر ذی‌الحجه ثبوتیه مشترک بین عالم و جاهله که موافق ارتکاز بدویست در تحلیل ها موافق سایر موارده، اگه بخوام از این دست برداریم بعد بگیم نه یه بخشی از عالم اثبات شارع مقدس جزء موضوع چی قرار داده؟ حرمت قرار داده، نه مطلق ثبوت. اگه اینا بگیم باید اجماع رو دست ازش برداریم. اجماع چیه؟ اجماع اشتراک احکام بین عالم و جاهل، که خب من عرض کردم دلیل داشته باشیم بگیم تخصیص میزنیم. ولی نکته ای که طلبی گیست و اینجا من به ذهنم میانه که اصلا نیازی به تخصیص نداریم. چرا؟ چون اجماع بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل لسان که نداره، قدر متیقن و معقدش قدر متیقن داره. در ما نحن فیه هم حتی اگر بگیم که اید اون بهره علم مکلف یا علمی او یا بالاتر بهره ای از اثبات خارجی دخالت داره در ثبوت حرمت، ثبوت حرمت برای عید شوال، باز با اجماع بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل بدون اینکه منافاتی نداره. چرا؟ چون بنابر اینم باز احکام مشترک بین عالم و جاهله. ما اجماع رو دست بر نداشتیم که. یعنی چی؟ یعنی الان وقتی موضوع بحث ما محقق شد، عید مسلمانان گرفتن، و حالا الان حرمت بالفعل است. حرمت بالفعل است برای کی؟ برای حتی کسی که نمیدونه که صوم یومش عید فطر حرام است. اشتراک له بس است. اجماع ما بیش از اجماع از این بیشتر توقع نداریم. یعنی جاهل به حکم حرمت صوم شوال که الان هم فرض ما بالفعل شده، جاهل هم برش بالفعل. بنابراین نیازی نداریم بگیم حتما. چرا؟ چون نکته کس اینه که ما قدر متیقن و اجماع علم به حکمه. یعنی جاهل به حکم حکم را داره. احکام مشترک است بین عالم و جاهل به حکم، این قدر مسلم میشه. اما چرا در بدنه فقه احکام مشترک است بین عالم جاهل به حکم و موضوع ثبوتی هم؟ این درسته، اما چون معقد اجماع قدر متیقن شد داریم و در ما نحن فی هم اون قدر متیقن باز جاریه، نمیخوام حتما دیگه نیاز نداریم هزینه کنیم بگیم که اجماع را تخصیص میزنیم. تخصیص نیاز نیست با این بیان. حالا اینم یه نکته.
جلسه قبل فهمیدیم که بهره‌ای از اثبات به علم مربوط به خود شخصی خودش که مربوط نمیشه، این که دیگران عید گرفتن یا نه. اگر اینجوری باشه حتی اجماع تو موضوع هم هست، یعنی من چه اگر بدونم دیگران عید گرفتن یا نه باز حرمت میاد.
بله حرمت میاد. چرا؟
چون
بله چون گرفتن. حتی من مطلعم نباشم آمده، این معنی نداره. بله نکته خوبی است که خیلی محتاج 100% به تخصیص اجماع نیستیم در مانه نفی. این بالفعل میاد وقتی شد. حالا چرا؟ دیدم یه جایی که جواب داده بودن، تو جواب دادن من دلیلش رو دیدم، گفته بودن که این روایت هم دلالت نه علامه ظاهرم بود. آره زبان الله علی علامه فرموده بودن که به این روایت کسی نمیتونه استشهاد کنه، که امام علیه السلام فرمودن که الفطر یوم یفطر الناس و الاضحى یوم یضحی الناس و الصوم یوم یصوم الناس. یعنی اصلا الفطر یوم یفطر الناس، یعنی خود این که ان الله تعالی حرم صوم یوم عید، عید فطر، از این میفهمم فطر کیه؟ نه اول ثبوتی شوال، الفطر یوم یفطر الناس. حتی علامه جواب داده بود، یادم نیست الان تو کدوم کتابش من دیدم، همین فرمودن نه این دلالت نداره، جوابشون کار نداره. منظورم اصل خود روایته که این الفطر یوم یفطر الناس، اینم استناسی ازش ممکنه بشه اگه بحثا سر رسید. ولو علامه جوابی هم که علامه دادن جواب خوبی بود.
روایتی که صوم به صیام
مواقع، بله اونم معلا یادون درسته، اونم دلالت خیلی خوبی داره که صم هین یصوم الناس و افطر هین یفطر الناس فان الله جعل الاهله مواقیت. مواقیت برای ناس محقق میشه، نمیشه کسی خودش فردی به هم بزنه. اجماع را من فقط از مرحوم مظفر، اول بار تو خاطر من از مرحوم مظفر رضوان الله علیه است، اما اینکه پیجویی کرده باشم همه کتاب ها نه مستند، ولی ظاهرا کسی مناقشه درش نداره. اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل فقط چی بود؟ دو تاش بود که مرحوم مظفر تو هم اصول فقه مطرح کردن، یادون است که جهر و اخفات، قصر و اتمام، این دوتا را روش بحث کردن که این قرأت علیه آیت و تفسیر و فسرت له، اون برای قصر و اتمام بود، یکی هم برای جهر و اخفات بود. این دوتا شایبه این بود که جهر واجب است بر کسی که بداند، حالا یا قصر واجب است بر کسی که بداند، وجوبش بر عالم به وجوب قصر. حالا اون با چطور توجیه کنن جای خودش، من از اونجا یادم. شما مناقشه از کسی یادونه؟
من از معاصرین ذهنم هست، حالا باید مراجعه کنم اونجا خدمتتون
بیارم. ها یعنی ببینید در این که یه موردی پیدا کنیم نظیر عرض من که تخصیص بزنیم اون مهم نیست، مهم اینه که کسی بگه خود اصل این اجماع ثابت
نیست. اجماعی که کاشف از رأی معصوم سلام الله علیه باشه و معتبر نزد شیعه باشه رو ظاهرا
نه اونجور شیعه. اجماع ما فعلا دنبال اون نیستیم، دنبال کلمات علما هستیم که این اجماع را فرموده باشن و دنبال مواردی هستیم که نقض کنه، این فعلا مهمتره. حالا تا بعدن ببینیم که اجماع محصلا اگر شد کاشفیت داره یا نداره.
محدوده هم خودمون بحث محدوده اجماع، مثلا خاطرم هست تو کلامات مرحوم آخون یه طوری کرده بودن که اشتراک دیگه تو مرحله فعلیت نباشه، تو اصل انشاء باشه. خودش نکته ایه که این اجماع کجاست.
بله خود وقتی مراتب فعلیت باز شده، بله ما نداره. الان ای حال این راجبه این بحث، حالا اگر باز چیزی مونده
بخونم.
آمد بسیار
اون نظام عروضی هم که میفرمودی توی اون روایت داشتش که خداوند مختار این روز رو دوست داره که مجمع یجمعون الناس فیه باشه.
بله بله. خب
این طبق این غرض اگر که قرار باشه خداوند مختار اون صاحب ارزش رو بخواد مدیریت بکنه و حکم حرمت صوم رو برش بار بکنه، این طبق این اون بهره از اثبات رو چجوری وارد میکنید در اون صاحب ارزش؟
بله یعنی وقتی که شأنیت این پیدا شد که یجمع فیه الناس، موضوع حرمت محقق شد. به عبارت دیگر در عالم ثبوت موضوع ثبوتی چی بود؟ مجموعه اموری که منشأ حکم در نظر میگیره و میگه اذا تحققت هذه الامور، الامور پرانتز بذارید یعنی الموضوع حکم، موضوع حکم شرعی، درسته؟ این مجموع در نظر گرفته حکم برش مترتب شده. اگر شأنیت اجتماع بیاد ارزمان فرم شما معید ارزمان، اما اگر نه شأنیت نباشه اون دیگه از لوازم اینه. وقتی اول شوال اومد حرمت آمد، بعدن مردم جمع میشن انجام میدن. به بار دیگه خود اجتماع و شأنیت اجتماع ملاحظه نشده باشه در موضوع حکم، اون دیگه ثبوتش مشکلی نداره. فروزی هم آقا جلسه قبل یادم میاد که کسی خودش بفهمه اونا اشتباه کردن، این فروزیست که خب من عرض کردم بعد فرمایششون هم یاد مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی افتادم ازمان الله. آقای میرزا خدا رحمتش کنه خیلی ماشاءالله تشکیلاتی تو تدریسشون بوده. شاید چند بار دیگه هم عرض کردم مثلا زندگی نامشون خود میرزای دوم میرزا محمد تقی صاحب ثورت العشرین در عراق الان هم نه. ایشون خیلی حاجی آقا میفرم بودن که خیلی حرف است از مثل مرموم حاجی آقا حسین قمی که خودشون از بزرگان علما بودن. حاجی آقا میفرم حاجی آقا حسین گفته بودن اگر کسی بیاد ادعا کنه من صاحب الزمانم میگم بیا برو در اصول با آقای میرزا مباحثه کن اگه غالب شدی صاحب الزمان. یعنی این قد آقای حاجی آقا حسین عقیده داشتن و همینم بوده. چیز عجیبی بود آقای میرزا ازمان الله میگفتن وقتی که آخر صاحب کفایت درس کی نرفتن درس میرزای بزرگ درس شیخ رفته بودن بعد دیگه تو نجف موندن میرزا مشرف شدن سامر را اونجا حوزه شد. خب گاهی ایام زیارتی بود آخوند از نجف میومدن سامر را حوزه هم اونجا بود. آجا میفهم میرزای بزرگ میگفت که شیر آمده یعنی آخوند آمده از نجف و ایام کسی حریفش میشه. بعد خود میرزا میفرمود میرزا میرزای ما حریفش میشه یعنی این دوتا میتونن با هم دیگه بحث کنن. میفرم نه آجی آقا یه جلسه شاید گفتن در نجف بوده این حرف مال سامندره اون شاید مناظره در نجف بوده و من آقای میرزا محمد تقی با آقای آخوند سر استحاله دور مناظره میکردن که به تعبیر آجی آقای استحاله دورا یعنی یه چیزی که کنه او نسبتا واضحه سر این مناظره میکردن آقای آخوند مثل بارون همینطور ادله میریخ بر استحاله آقای میرزا هم سرشون پایین بود گوش میدادن حرفای آقای آخوند که تمام میشد میگفتن که یمکن ان یقال شروع میکردن تو دونه دونه ادله آقای آخوند مناقشه کرد. حالا اینی که منظور من بود یادش افتادم این بود میگفتن که از استادمون ظاهرا مرحوم آقای عاشق کاظم شیرازی عاشق کاظم شیرازی شاگرد همین آقای میرزا بودن از فقهای خیلی بزرگ است رضوان الله علیه. کتاب هاشو متاسفانه نمیدونم نیست چاپ شده تو نرمبس راه هست. حاجی آمفان ازشون پرسیدم شما تصنیفاتی دارید؟ گفت یه گونی. گفت یه گونی واقعا تجاهان گفتن این داریم کجا رفت یه گونی خیلی بزرگ بوده. تغییر فتوای آقای بروجردی وقتی ایشون آمده بودن مشهد و برگشتن خب معروفه که اینجا قوم بین عاشق کاظم و آقای بروجردی سبب تغییر فتوای آقای بروجردی. خلاصه حاجی ها میگفتن که چون ایشون شاگرد آقای میرزا بودن از استادمون پرسیدم که آقای میرزا حاشیهشون بر عروه دیدیم اول تا آخر احتیاط هر کجا سید فتوا داده آقای میرزا احتیاط تبدیلش کردن از هر و اقوای سیدا به الاحوت. درست گفتن این که حاشیه نیست که اول تا آخرش فتوای سیدا کردن احوت. من گفتم من سوال کردم آقای میرزا تو درسم همینجور به احتیاط بود مشیشون یعنی وقت تدریس گفت اوه تو درس کافر ماجرای میکرد کافر ماجرا میشن کافر ماجرا دیگه تو میشه تو مباحث فقهی اونقدر بحثا ببره جلو که دیگه بله تعبیره. حتی حالا اینا رو گفتم جالبه برای آقای میرزا چون حاجی آقا هم تکرار میکردم برای شما بشنوید میگفتن که مرحوم آقای عصار شاگرد میرزا بودن از حکمای بزرگ تهران هم معروف هم آقای عصار با آقای میرزا بحثشون بود در سامارا سری مسئله آقای حاجی آقا حسین هم مستمع بودن میشنیدن که اینا دارن مناظره میکنن بحث جلو رفت و داغ شد. آقای عصار یه جایی گفتن که این که شد تناقض میگفتن که آقای میرزا گفتن کی گفته تناقض ما که آجا میگفتن آقای آجا حسین که دادشون در من آقا دیگه اینا دیگه تعقیب نکنید سنگ به سنگ بنده میشه خیلی است که آقای که هم حالا من جلسه قبل یاد آقای میرزا وقتی خب یه مبنایی را شروع میکردن هم کافه مدر نمیه به لوازمش هم ملتنی ملتزم میشوندن تا آخر. آره لازمش اینه خب باشه ثم ما ولی خب هم آقای میرزا جای خودشونن. علاوه این که من سفارش من به عنوان چیز طلبیگی اینه که وقتی هم یه مبنایی اتخاذ کنید و روش پافشاری کنید و جلو رفتید تو مناظرم تا اونجایی که ممکنه دست از مبنا بر ندارید، اما سعی کنید ولو بین مباحث هم هست از اون ارتکازات فاصله نگیرید. یعنی اگر رو مبنای شما اشکال کردن که میبینید باید ملتزم بشید به یه چیزی که ارتکاز دون نیست وایسید، نگید حالا جد تو مبنا را گفتیم میریم جلو ملو بلغه ما بلغ. خب حالا منظور اینه که آقا فرمودن این بود که فهمید اینا اشتباه کردن، شما هم که میگید تو ثبوتش اون بهره ای از اثبات هست، فردا چرا حرام باشه؟ و حالو که اون میدونه که دیروز اشتباه کردن چرا حرام باشه؟ و ارتکاز موافقه اینه که برای این شخص حرامه، خلاف اون مبنا میشه بگیم که حرام نیست. حالا ایه حال اینا مجموعه چیزهایی بود که به صورت محتمل عرض کردم. حالا ولی اگرم این حرف در اینجا درست نباشه، ذهن را آماده میکنه برای اینکه موضوعات احکام را که نگاه میکنه حیثیات مختلفی را در موضوع ثبوتی بیتونه در نظر بگیره. اون همیشه مونه. این از این ناحیه. مطلب بعد فرمایش جناب علامه بود در مختلف. من عبارتشون ظاهرا خوندم دیگه. بله عرض کنم که مختلف جلد چهارم بود، جلد سوم صفحه 496 که البته میبینید تو این جزوه ما صفحه 16 مختلف جلد سه صفحه 360 شاید یه چاپ جلوتری بوده. اینی که الان تو نرم افزارا هست 490. علامه چی فرمودن؟ 400 چاپ نرم افزار جلد سه 496. بعدی که فرمودن که در رؤیت قبل از زوال باید اجزا ملاحظه بکنید، اینا می فرما اذا عرفت هازا فنقول، وقتی این را دانستی که رؤیت قبل از زوال در اول ماه مبارک موجب صومه، در آخر ماه مبارک هم موجب صومه نه موجب فطر. مقابل تفصیل این شد دیگه، میگه اینا که دونستی لو رؤیه فی اول شهر قبل از زوال روزه را گرفتیم، اما 30 روز روزه گرفتیم لم یوره لیلت 31 شب 31 ندیدیم. سید فرمودن که اگه هوا صاف بود تطلع کردیم انکشاف الخطأ است. علامه اینه نمی فرما مطلقاً، که سید گفتن عبارت مطلقاً اینه لم یوره لیلت 31 هلال و شوال وجب صومه، یعنی واجب صوم روز 31. عجب. ان کان هذا الفرض ممکنا او حصلت الا، اگر ممکن باشه که هوا صاف باشه و نبینیم، یا ابر باشه. ببینید ابر باشه مطلقه است که سید از حرف ایشون گرفت. سید فرمودن قال العلامه فی المختلف یجب صومه مطلقا، علامه نگفتم مطلقا، مطلقاً سید یعنی همین کلمه ایشون او حصلت الا. حصلت الا سید بحر العلوم رضوان الله علیه ما تبدیلش کردن به چی؟ به مطلقاً. یعنی من گفتم سهو و تطلع، علامه گفتن حصلت، ابرم باشه باید 31 ما بگیرید. خب چرا؟ ها فرمودن امکان هذا الفرض ممکنه، ممکن باشه. چه جوریه؟ یعنی بشه که شب 31 نبینید. در بحثایی که برای رؤیت هلال هست که من بخشش را تو کلمات علمایی که بوده خوندم، شاید نمیدونم، یا ببینید به یه صفحه هم هست که گذاشته بودم تو فدکیه، آدرسش هم بود، که زمانهای رؤیت پذیری هلال را توضیح داده بود. الان اینجا به نظرم اون مقاله حاجه های زمانی از رؤیت هلال جلد 2 صفحه 1202 انا خاصیم. اونجا ایشون فرمودن که خواجه نصیرالدین طوسی و دانشمندانی که بعد از او عهده‌دار تقویم شدن به پیروی از او بعد معدل را 10 درجه برابر 40 دقیقه زمانی به عنوان ضابطه جهت رویت انتخاب کرد.
راه زمانی فرمودید؟
بله.
درست نگفتم؟
چرا؟ نکردم.
نه نه. آقای مختاری اصل کتاب رویت را ایشون جمع‌آوری کردن. تو اون کتاب مقاله‌ای هست از آقای آزم. به نظرم از اون دارم میخونم. حالا بعد نگاه میکنم. الان من میخوام الان امکان ممکنه رو توضیح بدم. ببینید اینجا فرمودن برابر 20 ساعت است. اگه برابر 20 ساعت باشه امکان حاضر فرض ممکنه ندیگه لا امکنه تقریبا. چرا؟ شما ببینید وقتی قبل از زوال میبینید دیگه خیلی هم نزدیک زوال فرض بگیریم. مثلا فرض بگیریم ساعت 11 که نزدیک زواله، الان قمر از تحت شعاع اومد بیرون. میگید 20 ساعت قبلش طبق مبنای خواجه مقارنه شده. خب ساعت 11 20 ساعت قبلش میشه کی؟ بفرمایید که حدود
3
بعد از ظهر. درسته؟ 3 بعد از ظهر. خب امروز که قبل از زوال میبینیم، الان دیدیم ساعت 11. 3 همین امروز سن هلال چقدره؟ 24 ساعت. یعنی همین روزی که دیدیم قبل از زوال، الان همین امروز ما ساعت 3 بعد از ظهر یه روز هلال داریم. همینطور برید جلو، روز 29 ساعت 3 ما چی داریم؟ 29 روز داریم. 29 روز بعد از مقارنه. 29 روز و 12 ساعت. 12 ساعت هم نیاز داریم تا به مقارنه دوم برسیم. 3 بعد از ظهر تا 12 ساعت میشه چقدر؟ چه 3 شب. 3 شب شب 30 مقارنه صورت میگیره. تا فردا بعد از ظهر چقدر میشه؟ مثلا 5:30 بفرمایید غروب باشد استدلال کنید. بله؟
20 ساعت
داریم. بله؟
20 ساعت داریم.
20 ساعت داریم. بله؟
کمتر
15 ساعت. 15 ساعت. بله.
5
باشه. 3 تا 9 شب. 3 تا 12 ساعت و 3 ساعت 15 ساعت. بله 20 ساعت نمیشه. رو مبنای 20 ساعت باز کم آوردیم. یعنی نشد. اما رو مبنای این که بگیم 20 ساعت میزان نیست، ممکنه رؤیت با چشم حتی غیر مسلح در 14 ساعت بشه که الان هم همینه. الان زمان ما امرشون میگن که در 14 ساعت رؤیت هلال با چشم غیر مسلح قابل دیدن ممکنه باشه. نه همه جا با تلسکوپ هم 12 ساعت، حالا کمترش هم حالا عرض میکنم. بنابراین رو مبنای 20 ساعت امکان حاصل فرض ممکنن، خود 20 ساعت رو بخوام بگیریم نمیشه. اگر کی باشه؟ اگر 11 صبح بگیریم. اما حالا همین وقت بیایید از 15 ساعت چقدر کم داشتیم؟ مثلا 4-5 ساعت. شما اگر به جای اینکه ساعت 11 قبل از زوال ببینین، ساعت 6 صبح ببینین، 7 صبح ببینین. اگه 7 صبح ببینیم معناش اینه که 20 ساعت قبل از ساعت 7 مقارنه بوده. به جای 3 بعد از میشه که باز میره جلوتر میشه مثلا 11 صبح بعد 4 ساعت 11. این درست شد؟ پس بنابراین رؤیت قبل از زوال مطلقاً ممنوع نیست. چرا؟ چون اگر 11 صبح مقارنه بوده ماه بعد کی میشه؟ 11 میشه 29 روز، 12 ساعت 11 شب. 11 شب که شد تمام شد مقارنه صورت گرفت، 11 شب تا فردا بعد از او ساعت 6 چقدر میشه؟ حدود 20 ساعت میشه؟ 18 ساعت نزدیک میشه. الان میخوام تفاوت راه رو عرض کنم که شما که میگه قبل از زوال رؤیت کنیم، کی قبل از زوال از تحت شعاع بیرون؟ اگر نزدیک زوال بیاد بیرون یه جوره، اگر صبح بیاد یه جوره. امکان حاصل فرض و ممکنن علامه در نظرشون بوده که چه بسا حتی اگر قبل از زوال صبح زودم ببینیم باز 20 ساعت جور نشه. میدونید علامه شاگرد خواجه بودن، اون ضابطه‌ای را که خواجه فرموده بودن ایشون هم مطلع بودن، همه علوم را بلد بودن. علامه هلی ماشاءالله واقعا اینجوری بودن که همه علوم عصرشون را بلد، همه شا شرح شفا دارن، این همه فقه شفام را شرح بنویسن، چند شاید حدود 10 تا کتاب کلامی بشه، خیلیست علامه، عجایب کارشون. علم جبر را زمانش، علم جبر خیلی علم چی بوده دست همه این صورت ها نبوده، ایشون تو فقه آوردن، تو متن قواعد مسئله را چکار میکنن، تو فقه بالجبر و المقابله مسئله حل میکنن، تو فقه تو قوی ترین متن فقهی یه فقیه جبر و مقابله بیاره، معلوم میشه همه علوم را ماشاءالله بلده. منظور علامه بلد بودن اینا را، لذاست که روم 20 ساعت میدیدن که جور در نمیاد، هم تا من خیلی زحمت کشیدیم تا 18 ساعت بردیم که ممکن باشه خیلی
ساعت
بله 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 20 ساعت 20 ساعت سنه هلال خیلیه. خب عرض کنم که تا اینجا مشکلی نی، حالا فرمودم ممکن نیست و اینها. سوالی که ما امروزه داریم و این سوال دنبالش مطرح میشه اینه، آقای زمانی فرمودن که امروزه ثابت شده است، گفتنیست امروزه ثابت شده است که هلال در شرایط ویژه تا حدود 5 درجه برابر با 20 دقیقه مکس هلال، شما فرمودن 40 دقیقه لازم هلال داشته باشید تا غروب شمس، تا غروب هلال 40 دقیقه، ایشون میگن 20 دقیقه هم دیده شده، 20 دقیقه مکس هلال بوده. خب عمرش چقدر بوده؟ عمرش میفرمان در لحظه غروب خورشید عمر هلال سن ماه در لحظه غروب 7 ساعت و 57 دقیقه، این 8 ساعت بوده. هلالی که از مقارنه 8 ساعت رد شده در سال چند؟ 1376 هشتم بهمن 76 دیده شده، مراجع هم بگن همه اعلام کردن پنجشنبه شده روز عید، و حالون که همون پنجشنبه روز عید شده یا فردا جمعهش پنجشنبه شده، همون روز استهلال ساعت 9:30 صبح مقارنه بوده، 9:30 مقارنه بوده، 8 ساعت بعدش 5:30 ایام بهمن هم بوده که روز طولانی نبوده، ساعت 5:30 رؤیت هلال شده با فاصله 8 ساعت. خب حالا این یه سوال مهم اینجا میاد و اون اینه که اگر ما رؤیت قبل از زوال را مجزی بدونیم و اون پایان زوالم که دیگه خیلی امرش مشکل میشد کی بود؟ 11 صبح بود. حالا فرض بگیرید 11 صبح هلال از تحتش آمد بیرون، ما هم دیدیمش، امروز که روز اوله 11 که دیدیم رو حساب 8 ساعت مثلا اگر 8 ساعت فن کی مقارنه بوده؟
3
بعد از اون، بله 3 شب مقارنه بوده که ما 11 دیدیمش. خب بنابراین امروز شد روز اول، بله 3 شب آینده که میاد 3 شب روز دوم که شروع شده، 24 ساعت عمر هلال کامل شده، یعنی امروز که روزه گرفتیم همین شب دوم ساعت 3 یک روز از مقارنه گذشته، میریم تا روز کی؟ روز 29 روز 29 روز
29
3 شب که یک روز کامل میشه. روز 29 که رسیدیم، با اینکه قبل از زوال اول گرفتیم، روز 29 که رسیدیم کیش 29 روز برای هلال کامل میشه؟ 3 همون شب. روز 29 30 روز کی کامل میشه؟ 1 ببینید من الان روز اول قبل از زوال ساعت 11 دیدیم، درسته؟ مقارنه کی بوده؟ 3 دیشب. 3 امشب که میاد یک روز عمر هلال داریم، همطور بریم جلو تا روز 29 روز 29 هم سه ای که برای شب سیوم میاد
سه ظهر میشه دیگه 29
بله حالا همین درست شد روز 29 هم سه که میاد یعنی سه شب سیوم تازه میشه 29 روز درست شد 12 ساعت هم میخوایم تا 29 روز و 12 ساعت مقارنه تا مقارنه طول میکشه دیگه هنوز 12 ساعت هم میخوایم 3 تا 12 ساعت چقدر میخواد؟ میشه 3 بعد از ظهر یعنی 3 بعد از ظهر روز سیوم که قبل تازه مقارنه شده یعنی وقت غروب را اگه ساعت 6 باشه ما هلال با عمر چقدر داریم؟ 3 ساعت اصلا ممکنی دیگه بشه یعنی شب 31 با این فرض اصلا امکانه چی نداره روشن شد مقصود من؟ خب حالا لازمه این چیه؟
31
روز ماه داشته باشیم این سوال یکی رو چی کارش کنیم؟ یعنی نحوش طوریست که این سوال سالها قبل تو ذهن من بود که بهم گفتم حالا این دستگاه ها بیاد سری بریم دنبالش وقتی که پیشرفت شد و دیگه اون حال و چیز ذهن جوان ما نبود حالا شما دنبالش این سوال تو ذهن من این بود که ببینید کل کره ارزهای بالای 60 درجه داریم دیگه بالای 50 درجه داریم کل کره هم که هست آیا وقتی توالی شهرها را روی کره حساب میکنیم میشه موردی پیش بیاد که در یک نقطه از کره با مبنای رؤیت واقعا 31 روز بشه یک ماه قمری 31 روز بشه یعنی وقتی محاسبه دقیق میکنیم 31 روز شد سوال دیگه این که آیا میشه یه نقطه روی کره زمین باشه که از با همون محاسبه رؤیت وقتی به دقت جلو میریم 28 روز بشه چرا؟ این سوال از کجا تو ذهن من میومد؟ به خاطر اینکه ماه عرض را داره عوض میکنه یعنی تو یک ماه اول ماه با آخر ماه گاهی ماه در اول ماه تو عرض شمالیه گاهی میاد تو عرض جنوبی جای ماه که تو عرض شمالی و جنوبی عوض میشه نیم کره های جنوبی و شمالی در رؤیت هلال برای عرضهای 50 درجه خیلی موثرن یعنی که دیده نشن یا بشن درست شد؟ این است که این موقعیت احتمالات ذهن میاره که این نقاطی باشن که 28 روز گذشت واقعا روز اولیشون بود اما بعد از روز 28 میبینن یعنی 29 روز نمیشه و جایی باشن که تو روز 30 هم نبینن بلکه حتما با 31 روز بشه اصلا این ممکنه یا نه این باید از متخصصینه فن بپرسیم من اینا سالها بوده نشده بود نه بپرسم نه خودم برم دنبالش در حال شما اگه حوصله اگه بله بفرمایید
این حساب که فرمودی که 31 روز فقط ابتدا و مقارنه گرفتی
خب
یعنی که حالا خروج از تحت شعاع گرفتی یه مشکلی اینجوری بودا یعنی برای شروع ماه قمری
نه من مقارنه تا ساعت ها رو گفتم برای اینکه ذهن شما متوجه فقط مقارنه بشه بعدا دیگه تحت شعاع رو بذارید کنار بریم فقط مقارنه تا مقارنه را بعدی که مقارنه تا مقارنه تحصیل شد اون وقت میخوام ببینیم امکانیت رویت هست یا نیست این عرض منه
این 80 در مسا ممکنه ولی دیگه قبل از زوال خیلی بعیده 80 رویت بشه روز
ببینید وقتی معلوم شد که عمر هلالی در 8 ساعت 8 ساعت عمرشه قابل رویته اون وقتی که ما تو روز داریم میبینیم ببینید 8 ساعت اومده درست شد؟ همون وقتی که ما تو روز داریم نگاه میکنیم میبینیمش میگید ما نمیتونیم ببینیم اون هلال 8 ساعت را خب همون لحظه ساعت 11 ما یه جای روی کره زمین مغربه اونا میتونن ببینن یا نه؟ منظور من؟ وقتی میتونن ببینن خب اون بحثایی میومد که ما هم رصد کنیم همون نحوی که اونا میبینن اگر اشتراک افق و اینام که شرط ندونیم که با دستگاه امروز با موبایل آنلاین اونجا ببینید. وقت غروب بلدیه، شما ساعت 11 دونه الان تو آسمون شماست. وقت غروب یه جای شما دقیقاً همونی را که الان بالا سر شماست، نور خورشید نمیذاره ببینیدش، همین لحظه تو نقطه دیگه زمین که داره غروب میکنه آنلاین میبینیدش. میدید اینا هم ببین، این هلال الان اینجاست، الان بالا سر منه، اینا وقت غروب اونجا دارم میبینمش، ولی اینجا هست. یعنی به نحویست که اگر نور خورشید زیاد نبود میدیدمش. یعنی قابلیت رؤیت را داره که وقت غروب دارم میبیننش اونجا به تصویرش ها. برای من
بله. حالا برای اون مبنای دیگه وقت اونا آخر ماهشون باید برای همونا سیاهی که تحضیری میگه اما این دو یه تحافظشون
در کدومش؟
یعنی آخر ماه رو باید برای همون افق حساب کنید بینه، بنابراین که اشتراک هم نباشه.
نه درست میگم. ما ببینید الان اونی که عرض منه اینه که رو فرض مقارنه تا مقارنه و امکانیت رؤیت. الان نرفتیم تو شهر خاص، درست میگم؟ اگه بریم تو شهر اون حرف میاد، رو این تفاوت هست یا نیست. مقارنه چقدره، قبلش بعدش چقدر نیاز داریم برای امکانیت رؤیت، درست شد؟ آیا میشه با 29 روز و 12 ساعت به اضافه 8 ساعت کفایت کنه ما ماهی 30 روز داشته باشیم؟ نمیشه. این اگه تحافظ میشه بگید این هست؟ برحال بازم تعملی فهمید برای فردا انشاءالله. این سوال سوال همه جاییه. در مانه نفی هم علامه فهمده این کان الفرض و ممکنن، ببینیم که امکان این کان الفرض و ممکنن چجوری ها ممکنن. آره اونم دیگه زمیمه شه، من الان امروز دیگه نگفتم اونا، چون 29 روز و 12 ساعت بعضی وقتا کمتر میشه، میشه 29 روز و مثلا 6 ساعت تو بعضی ما بیشتر میشه 29 روز و 18 ساعت. اونا هم باید محاسب من در ذهنم بود و ولی فعلا اصل بحث مطرح کردم. اگر شما خودتون حوصله یا یه استادی که اهل فن باشن در تماس هستید باشون سوال کنید، اینجور چیزی ممکنه اون سوال کلی من و اینجا در اینجور شرایط مشکلی که پیش میاد به 31 روز کشیده میشه. اینم آقایون رفتن، حالا پردام عرض میکنم، ما در بحث فقهیش مشکلی نداریم ها. یعنی شبیه صلات فی القطبین میشه، از صوم فی القطبین میشه، این مانعی نداره. یعنی نمیگیم که ما دلیل داریم که 31 روز نمیشود 29 روز نه. اصلا این سوال دافع او نیست، اون جای خودشه، برای بلاد متعارف است و توضیح تقویم کل زمینه از اول خلقت تا آخر خلقت، اون دلیل شرعی جای خودشه. میخوام رو حساب محاسبات دقیق خود تطبیقش بگیم میشه یا نمیشه. الحمدلله رب العالمین صلی الله علیه و آله.